بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: احسن حلیت المؤمن التواضع، احسن حلیت المؤمن التواضع و جماله التعفف و شرفه التفقه و عزه ترک القال والقیل و عزه ترک القال والقیل. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حدیث اخلاقی اشاره به 4 نکته می کند و هر کدام رو توصیف به صفتی می کند. جلد 74 بهار، صفحه 413 می فرماید: بهترین زینت مؤمن تواضع و زیبایی و جمال مؤمن عفت است و شرف مؤمن آگاهی است و فهمه و عزت مؤمن در این است که قیل و قال رو ترک کنند. جمله اول تعبیر به زینت شده. زینت چیزی است که برون ذات انسانه، جمال جزء وجود انسانه، زینت زائد بر وجود انسانه. می فرماید بهترین زینت مؤمن تواضع. در مورد تواضع هم در قرآن مجید هم در احادیث اسلامی بحث‌های بسیار زیادی شده. آثار تواضع، انگیزه های تواضع، تواضع در مقابل چی؟ در مقابل چه کسی؟ تواضع این است که انسان خودش رو نه تنها برتر از دیگران نداند، بلکه عملا کمتر بدانه. همون چیزی که قرآن مجید به اون اشاره کرده، از وصایای لقمان حکیم است: ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین از روی تکبر راه نرو، متواضعانه باش. آیا این مشی که در اینجا هست به معنی همین راه رفتن معمولیه که در واقع دریچه ای باشد به کل مسائل مربوط به تواضع، یا نه مشی در اینجا اون معنی وسیع کلمه است، خط مشی اجتماعی، مشی در میان جامعه، رفتار با کوچک و بزرگ، تمام رفتارهای انسانی در این خط مشی ممکن است باشه؟ و اگر هم مراد همون راه رفتن روی پاها هست، این در واقع دریچه است به سوی کل مسئله تواضع. در احادیث داریم که می‌فرماید ثمرت التواضع المحبه، هر چه انسان به مردم تواضع کنه محبت مردم بیشتر میشه، و ثمرت الکبر المسبه، مسبه با سین، یعنی مردم دشنام به آدم میدن، دشمن میشن. میوه درخت تواضع محبت و میوه درخت کبر و تکبر دشمنی و عداوت است. مخصوصا درباره اهل علم، کسانی که میخوان الگو برای جامعه باشن، این مسئله تواضع خیلی مهمه، بسیار جلب محبت می کند. داریم یکی از نشانه های تواضع الابتداء به سلام، پیش سلام بودن نشانه تواضع. پیغمبر اکرم همیشه ابتداء به سلام می کرد، شاید کسی نبود که بعد پیغمبر پیشی بگیرد، و همین جلب قلب کوچک و بزرگ میکرد. چرا ما از چیزی که اینقدر هزینش کم و ثمرش اینقدر زیاده چرا استفاده نکنیم؟ چرا در دلهای مؤمنین با تواضع نفوذ نکنیم؟ چرا؟ این چیزیست که من بارها گفتم، باز به شما برادران عزیز عرض می کنم. دشمن می خواهد چهره دیگری از ما بسازد، ما باید عملا توطئه دشمن رو خونسا کنیم. یکی از طرقش تواضع در مقابل کوچک بزرگه. ولی بدانید تواضع در واقع سه شاخه داره، یکی تواضع در مقابل خدا، دیگری تواضع در مقابل خلق، سوم چیه؟ تواضع در مقابل حق. حرف حسابی حق، آدم متواضع باشه در مقابل حق. مطلب حسابی را از هر کسی شنید، تسلیم. تواضع در مقابل خداوند که معلومه، پیغمبر اکرم قبل از آنی که دستور خشوع در قرآن نازل بشود، در موقع نماز روایت داریم نگاه به آسمان میکرد. نگاه به آسمان هم کردن به عنوان نگاه به مظهر عظمت خدا بود، ولی وقت آیه نازل شد الذين هم في صلاتهم خاشعون، دیگه نگاه بالا نمی کرد، نگاه به همون جای سجده می کرد. تا این اندازه خشوع در مقابل خدا و فرمان خدا. تواضع در مقابل خلق، خدا برتر از هیچ کس ندانستن. تواضع در مقابل حق، این از همش مهمتره. بسیارن کسانی در مقابل خدا خضوع دارن، در مقابل مردم تواضع دارن، اما حرف حسابی که میشنوه لج میکنه، مخصوصا اگر قبلا طرفدار خلاف این بوده، دیگه به این آسانی حاضر نیست برگرده. همون جدال و مراء که میگیم نتیجه عدم تواضع در مقابل حقه. ما قول ندادیم که معصوم باشیم، مردم هم انتظار ندارن معصوم باشیم. یه جا هم دیدیم اشتباه کردیم، ببخشید اشتباه شد. خاضعانه در مقابل حق برخورد کردن، تواضع کردن، و به جای اینکه ما بیاییم و جدل کنیم و حرف ناحق خودمون بخوایم به خودسی بنشانیم، تواضع در مقابل حق داشته باشیم. این جمله رو اضافه کنم، من از جمله تواضع نگذرم. البته تواضع در مقابل مؤمنانه، احسن و حلیت المؤمن التواضع، تواضع مؤمن در مقابل مؤمن. در مقابل کافر نباید انسان، دشمن کافر، خضوع ذلت به خرج بده. باید در مقابل اونها خودمون رو سربلند، عزیز، نفوذناپذیر، وگرنه اونها بر صغیر و کبیر رحم نمی کنن. یه مقدار در واقع سبز نشان بدید، اینا خیال میکنن مثلا این مملکت ما یه ایالتی از مملکت خودشونه. الان شما نگاه کنید، اخیراً واقعا با کمال جسارت به خودشون اجازه میدن در همه چیز ما دخالت کنن، درباره قوه قضاییه، درباره احزاب، درباره روزنامه ها، درباره اشخاص، در همه چیز دخالت میکنن. مثل اینکه یه ایالتی از مملکت خودشونه. ما هم کمترین سخنی درباره کمترین مطلبی مربوط به کشور اونها بگیم دادشون در میاد. چرا در مسائل داخلی کشور ما دخالت میکنیم؟ اما اینا صریحا در همه چیز، روزنامه‌هاشون، دولتشون، اعلامیه‌هاشون. نباید چنان باشیم که دشمن خیال بکند ما محتاجیم، نیازمندیم، ذلیلیم. تواضع اینجا جاش نیست. اینجا باید العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اینجا باید محفوظ باشی. عزت مال خداست، مال پیغمبره، مال مؤمنینه. حالا در این زمینه سخن بسیار است و وقت تنگ است و من در همین جمله قناعت میکنم. احسن حلیت المؤمن التواضع. بریم سراغ مطلب، بلکه این بحث مسئله 29 رو به جایی برسونیم. خداوند انشاءالله به هممون توفیق بده بتوانیم. عزتن علی المؤمنین، عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین باشیم انشاءالله. بحث ما در مسئله 29 که گفتیم این مسئله در واقع دو مسئله است. صورت اولا دارای 4 شاخه بود، رسیدیم به اون صورت 4. حاصل مسئله این بود، اگر دو ولی یا دو وکیل از طرف زوجه رفتند دو عقد رو خوندن بی خبر از یک دیگر، بعد یکی از اینا آمده ادعا میکنه من عقدم جلوتر خونده شده، بنابراین این زوجه زوجه من است. در اینجا دومی آمده تصدیق کرده، گفته راست میگی، تو جلوتر بودی، زوجه توست. اما زن تکذیب کرد، گفت نه، دروغ گفته، من زوجه دومی هستم، عقد او سابق بوده نقد اولی. گفتیم در اینجا دو دعوا پیدا می شود که این دو دعوا مشمول قوانین باب دعاوی میشه. باید اون که مدعی است اقامه دعوا کنه، اقامه بینه کنه، اون که منکره قسم بخوره، اگر هر دو اقامه بیانی کردن تعارض میشه، در واقع یکی میگه عقد اولی فاسده، یکی هم میگه عقد دومی فاسده. هر دو که نمیشه فاسد باشه، یقین داریم یکی از اینا صحیحه، بنابراین این دو بیانه با هم تعارض میشود. زوجه میگه عقد اولی فاسده و زوج دوم میگه عقد دومی فاسده، بیانه هم آوردن مصداق بیانه متعارض میشه. اگر بیانه نیاوردن نوبت به قسم میرسه، یا این قسم میخوره یا اون قسم میخوره. البته این رو هم میبایست اشاره میکردم که گاهی قسم رو ارجاع به دیگری میده، میگه تو قسم بخور، یعنی به مدعی میگوید قسم بخور، منکر به مدعی میگه قسم بخور، که اسمش یمین مردوده است. در چنین جای مدعی میتواند به جای بیانه قسم بخوره، بیانه نداشت، یمین مردوده را انجام داد. و اگر قسم بخورد مدعی یمین مردوده را، حق با او خواهد بود و جانشین بیانه می شود و کار خودش می کنه. اینا چیزهایی بود که دیروز اجمالاً بحث شد. همه اینها مشمول قوانین باب قضا. من اینجا عبارت امام بخونم تا ببینیم بحث امروز ما که نکته مهمی هست کجاست. می فرماین مسئله 29، و ان حلفا معا، اگر هر دو قسم خوردند، منکر اول و منکر دوم. مدعی اول بیانه نداشت، مدعی دوم بیانه نداشت، منکرها قسم میخورند اگر هر دو قسم خوردند. نتیجهش ایشون می فرمایند فالمرجع هی القرآن. چرا؟ چون قسم ها تعارض می کنن، مثل بیانه ها که تعارض می کردن ساقط می شوند. علم اجمالی کار خودشو می کنه، یقین داریم یا زوجه اولیه یا زوجه دومی است، علم اجمالی داریم. مرجع علم اجمالی به عقیده امام قدس سره قرعه بود، قرعه بود. ما می گفتیم حاکم شهر باید پادرمیانی بکند، هر دو رو، اون زوجه واقعی رو طلاق بده و هر دو رو آزاد کنه. بنابراین در صورت تعارض بینتین المرجع قرعه به عقیده ایشون، در صورت تعارض حلفین هر دو قسم المرجع القرعه به عقیده ایشون. دیگران هم رو مبنای خودشون در تعارض در مورد علم اجمالی هرچه قبلا گفتیم میگی. اینا معلوم. حالا این عبارت رو دقت کنید، مهم این بحث. هازا اذا کان مسب الدعوا صحت العقد و فساده، این در صورتی است که دعوا بر سر صحت و فساد عقد باشه، لس سبق و عدمه او سبق و لحوق. مسبب دعوا این باشه که عقد صحیحه یا عقد فاسده. اما اگر مسبب دعوا سبق و عدم سبق او سبق و لحوق او زوجیت و عدمها باشه، این حکم نداره. این عبارت یعنی چه؟ مذهب دعوا چیه؟ حالا اجازه بدید ما بحث شما برگشتی به از سابق، این حرف رو میخواستید اونجایی که قرآن گفتیم اونجا بگید. در اینجا دو تا نکته هست مربوط به باب قضا که من باید یه شرحی بدم، که باز بحث روشی است در واقع. اول این است، مدعی و منکر چه رقم باید بشناسیم؟ کی مدعیه؟ کی منکره؟ مل معیار، مل میزان، میزان در شناخت مدعی از منکر چیست؟ در عبارات بزرگان که آدرس هم میدم بعدم برید مطالعه کنید، 5 تعبیر دیده میشه برای معیار مدعی و منکر. اولش این است، من کان قوله موافقا للعصر فهو المنکر و من کان مخالفا للعصر فهو المدعی. هر کسی قولش مخالف عصره منکره، هر کس موافق عصره مدعیه. بنده ذلیت این خانه هستم، شما آمدی میگی آقا این ملک منه، اجازه بدید. شما آمدید در این خانه، آمدی میگی ملک منه، من زلیدم. شما مخالف اصل میگید یا من؟ شما میگید اصل حجیت ید دیگه، کسی که بر خلاف حجیت ید ادعای مالکیت کنه مدعیه. مخالف للعصر فهو المدعی. من موافق هستم، میگم خانه مال منه، اصل ذلیدم، ذلید اصل این است که مالک باشه. بنابراین منی که موافق اصل میگم منکرم حرف شما را، با یه قسمم راحت میشم. شمایی که میگید خانه مال من است، شما مدعی خلاف عصر میگید، باید برید دو شاهد عادل بیارید. اگر دو شاهد عادل آوردید خانه میدیم به تو. پس کسی که مخالف عصر بوده باشد مدعی است و کسی که موافق عصر باشد منکر است. یه معیار. معیار دوم این است، کسی که قولش موافق ظاهر فهو المنکر و من کان مخالفا للظاهر فهو المدعی. ظاهر حال ذلیت این مالکه، ظاهرش اینه دیگه، ذلیت ظاهر حالش مالکیته. اگر کسی در مقابل او ادعای کند مدعیه، مخالف ظاهر حاله. اما کسی که موافق ظاهر حال میگه منکره. بنابراین معیار موافق ظاهر حال بودن و مخالف ظاهر حال بودن، این معیار مدعی و منکر میشه. مثال دیگر، یک کسی آمده میگه آقا این معامله ای که شما کردید، این معامله فاسد بوده. ظاهر این است، انسان سراغ معامله صحیح میره، معامله فاسد خلاف ظاهره. ظاهر حال صحته. شما که دارید میگید خلاف ظاهر دارید میگید. و اما سومین معیاری که گفتن مدعی من لو ترکت ترک، من لو ترکت ترک. مدعی کسی که اگر ول کنه کاری بهش نداره. آمده به من میگه این خانه مال منه، در مقابل زلیه این معامله شما فاسد بوده و امثال زالک. اگر ول کنه دست از حرفش برداره، ما هم کار به کارش نداریم. ادعایی داشت در مقابل زلیه، اگر ترک این ادعا بکند طوره که زلیت هم کاری بهش نداره. من لو ترکه طوره که، کسی که اگر رها کنه راش میکنن. چهارم، من یدعی امرن خفیا، مدعی کسی است که یه چیز مخفیانه ای داره ادعا میکنه، میاد میگه آقا این خانه به وسیله دزدی، سرقت، نمچینی، قصب، یه امر خفی ادعا میکنه. خب ظاهرش این از مال منه دیگه، این میاد یه امر مخفی ادعا میکنه. المدعی هو من یدعی امرن خفی، یا منکر آن است که نه، یدعی امرن جلی، یا کسی که امر جلی میگوید منکر است، کسی که یدعی امرن خفی مدعی است. این معیارهایی است که گفتم. ولی جمعی از بزرگان متأخرین مانند مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکملت المنهاج که آدرس ها را عرض می کنم، اینا میگن آقا ما در مدعی و منکر که تو روایات مستفیض آمده البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، ما در کلمه مدعی و منکر حقیقت شرعیه که نداری، حقیقت شرعیه ای نداره، مثل صلات و صوم و حج نیست، بلکه باید بریم دنبال معنی لغوی. مدعی ببینیم لغت و عرف از کلمه مدعی چی میفهمه. مدعی رو اینا اینطور تعبیر میکنن، معنی عرفیش این است کسی که ادعای چیز دیگری، چیزی بر دیگری میکنه و نزد عقلا ملزم به اثبات ای هست. معناه العرفی هو من یدعی شیئا علی غیره و یکون ملزمن به اثباتهی اندل اغلا که ان یدهی شیئن ممال او حق او وفایده او شبه ذالک. مدعی معنی لغویه، یعنی یه چیزی از دیگری میخواد و نزد عقلا ملزم به اثباته، اینو میگن مدعی. منکر کسی که نفی میکنه حقی را، دینی را، چیزی را نفی میکنه. عرض میکنم بنابراین چون حقیقت شرعیهی در این مسئله نیست، ما ایمو مفهوم و عرفی و لغوی کلمه مدعی و منکر. تصور ما این است که بقیه هم که آمدن اون تعاریف چارگانه رو ذکر کردن، اونام تو ذهن مبارکشون همین معنی پنجم بوده، منتها آمدن کنه عبارتون اخرى یا بیان مصداق یا عبارتون اخرى آمدن توضیح بدن عبارت دیگری روشنتری ذکر مصداقی، نه این است که بگیم اونم یه چیز معارضه با اونها. خب اونها میدانستن که حقیقت شرعیه نداره، روایات هم حمل بر معانی و عرفیه و لغویه میشود. بنابراین کسی که قولش موافق اصله، خب البته منکره. کسی که برخلاف اصل میگه یدعی شیئا ملزما به اثباته عند العقلاء و هاکذا، کسی که یدعی امرا خفیا، این مدعی است در عرف و قضا. یا من لو ترکت ترک، یا کسی که قوله موافق لظاهر. فبنان علا ذالک، ما تصور نمی کنیم یه دعوایی در اینجا باشه، نه نزاع لفظیه، یه نزاع معنوی در این مسئله بعیده باشه. نه، اونها هم از قبیل سودان نبتون، از قبیل شرعیس، از قبیل ذکر مصداق، از قبیل توضیح به عبارت نخراست. ظاهر این است که دعوایی در این نیست. حالا علا کل حال، لوفر است که دعوا باشه، در این پنج تا حق با کدامه؟ با آخریه دیگه. ما تابع مفهوم عرفی هستیم، منتها ما معتقدیم این معنی آخری با اونها میسازه. کسی که قولش مخالف اصله، مسلمن یدعی شیئن ملزمان به اثباته، مخالف ظاهره ملزمان به اثباته. فبنا ان علا ذالک، حقیقت مدعی یه معنی عرفی است و حقیقت منکر یه معنی عرفی، یعنی در عرف عقلا مدعی و منکر بوده قبل از آن که شریعت اسلامی بیاد و جمله حدیث معروف البینت علی المدعی والیمین علی من انکر بگوید. این مطلب. مطلب دومی که من باید قبل از تمام شدن وقت عرض کنم اینه، ما یه مذهب به دعوا داریم، یه طرح دعوا داریم که در مسائل قضایی با هم تفاوت داریم. مذهب به دعوا چیه؟ طرح دعوا چیه؟ مذهب به دعوا یعنی مآل، نتیجه، اساره. این میشه مذهب به دعوا. دعوا کجا میریزه؟ محل ریزش دعوا. در این مسئله 29 که ما داشتیم مذهب به دعوا چی بود؟ صحت و فساد عقد بوده دیگه، که آیا این عقد صحیحه یا اون عقد صحیحه. حالا به هر عبارتی دعوا رو طرح کنند، مذهب دعوا صحت و فساد عقد اول و دوم بود. طرح دعوا اون عبارتی است که عنوان میشه. خوب دقت کنید، طرح دعوا عبارتی است که عنوان میشه. بنده بیام بگم آقا عقد من اول بود، او میگه عقد من اول بود، سبق، لحوق، این طرح دعواست. ولی منظورم از اول و دوم بودن چیه؟ صحت و فساد عقده. ولو طرح دعوا رو در لباس سبق و لحوق می کنن، ولی مذهب دعوا و مآل و نتیجه صحت و فساد عقده اینه. لذا اگر ما بخوایم نگاه به طرح دعوا کنیم، ممکنه چهره مسئله عوض بشه. این میگه عقد من سابق بوده، اونم میگه عقد من سابق بوده، هر دو خلاف اصله. نمیشه بگیم یکی موافق اصله که مخالف است. به به علت اینکه سبق و لحوق هر دو حادثه، هیچ کدامش موافق اصل نیست. اما اگر مذهب به دعوا معیار باشه، کسی که ادعای صحت می کند مطابق اصله، مطابق ظاهره، ادعای امر خفی نکرده، ادعای صحت کرده. حالا آیا در باب قضاوت قاضی باید نگاه به طرح دعوا بکنه یا قاضی باید مذهب دعوا رو ببینه؟ مسلم عقلا نگاه به مذهب و نتیجه دعوا میکنن، نگاه به طرح دعوا نمیکنن. ممکنه الفاظ مختلف باشه، با یه لفظی اگر ذکر کند مدعی منکر میشود، منکر مدعی، گاهی اینطوریه. الفاظ اگر عوض بشه شکل مدعی و منکر عوض میشه. اما اگر توجهی به الفاظ نداشته باشیم، ما باشیم و مذهب به دعوا، نتیجه میگیم بابا این سبق و لحوق و شنبه و یه شنبه و یه حرفا که میزنن اینا همش برای این است، این میخواد بگه این زن منه، اون میگه زن منه، این میگه عقد اولی صحیح بوده، اون میگه دومی صحیح بوده. دعوا بر سر صحت و فساد دیگه، سبق و لحوق و شنبه و یه شنبه و امثال اینا، اینها قالب مسئله است، اما محتوا اون مسبب دعوا صحت و فساده. امام در اینجا این مسئله رو طرح میکنه، میگه اینا در صورتی است که ما بر اساس مسبب دعوا بحث کنیم که سبق و لحوق ها و امثال ذالک همه برگردد به صحت و فساد عقد. اما اگر بخوایم نگاه به طرح دعوا بکنیم، این ادعای سبق میکنه، اون ادعای لحوق میکنه. بسیار خوب، ادعای صحت که میکنه، این عقدیس انجام شده، وکیل تام الاختیار انجام داده، ظاهر صحت، اصل صحت، امر خفی ادعا نمیکنه، یه وکیل یه ولی عقد خونده، چرا صحیح نباشه؟ کسی که میگه صحیح نیست باید ثابت کنه، ملزم به اثباته. خب حالا تا به اینجا معلوم شد که ما بر اساس مسبب دعوا بحث کردیم نه بر اساس طرح دعوا، دنبال بحث انشاءالله روز یک شنبه، شنبه تعطیل به مناسبت شهادت امام باقر سلام الله علیه، روز هشتم ما درس میخونیم، روز نهم هم میخونیم، چون تعطیلات حوزه فقط روز هفتمه، روز هشتم جز تعطیلات حوزه نی، روز نهم هم تا ظهر هر درسی هست تعطیل نیست، بعد از ظهر عرفه هست که درس ها تعطیل است. برای اینکه خوشحال باشید انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.